مثلا با اون موفقیت ها همینه. اون اصل اول انسان بودن که به معنی کنار هم قرار گرفتن انسان ها، ایجاد ارتباط، پرورش استعدادهای درونی و ذاتی و ایجاد محبت، محبت دادن، محبت گرفتن، همه اینها. شما میبینید که یک آقایی که همش سر کاره، روزی هم که خونه است مدام در حال تلفن صحبت کردن،
دقیقا.
بعد اینکه برنامه ها رو چک میکنه، برنامه قبلی داره ایمیل پاسخ میده، بعد همسر و فرزند مثلا بهش میگن که پو یه امروز خونه ای مثلا با ما باش، میگه نه ببین این مهمه، این قرار حتما باید هماهنگ، این مهمه. یعنی مدام یک چیزهای مهمه و همون چیزی که خانم دکتر میگه اتفاق میفته.
بعد از مهم بودن هم همون در واقع کمیت،
بعد از این مدتی شما اون استرس ها، اون استراب ها رو به فرزندتون، به همسرتون منتقل میکنید، ارتباطتون با اونها کمتر میشه و در نهایت وقتی از آن چیزی که هستین در حال حاضر راضی نیستین، از امکانات موجودتون هم هیچ استفاده ای نمی کنید و هیچ لذتی نمی برید، نه خودتون نه کسانی که دارن با شما زندگی میکنن. شما الان یک خونه دارید و مثلا فرزندان سالمی دارید، یک همسر خوب دارید، ولی هیچ وقتی رو با اونها نمیگذرونید و از بودن با اونها هیچ لذتی نمی برید و حتی اونها رو هم توی این رقابت قرار میدین. تو باید بیشتر درس کنی، تو باید بیشتر تلاش کنی، بله. تو به جای اینکه بیشتر بخوابی بلند شو، این کارو بکن، اون کارو بکن،
یعنی کمالگرایی خودشو باز تولید میکنه.
دقیقاً، یعنی این استراب، این استرس کاملا زیاد میشه و اون راضی نبودن باعث میشه که شما هیچ زمانی از زندگیتون نه خودتون لذت ببرید، نه اجازه بدین اطرافیان لذت ببرن.
خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری. من فکر میکنم فرصت زیادی هم نداریم تا پایین برنامه، بنابراین بدون اینکه در واقع سری به اتاق فرمان بزنیم، من فقط یک مثال میارم از بازنمایی این پدیده که شما بهش اشاره کردید، فیلم توت فرنگی های وحشی اثر اینگمار برگمن که جزو آثار کلاسیک تاریخ سینماست. شخص کمالگرایی رو نشون میده که از پزشکان برجسته کشور سوئد هست و بالاترین جوایز رو قراره دریافت بکنه. در مسیری که قراره بره اون جایزه رو بگیره، قصد داره شهرهای قدیمی ببینه و یه بازخوانی خاطرات خودش رو داره و اونجا متوجه میشه پسرش و عروسش که به هر حال اونها هم هر دو پزشکن مثل خودش و مثل خودش کمالگرا بارا برده و این اندیشه رو در واقع باز تولید کرده و این استراب رو بگیم باز تولید کرده، در نهایت دارن از هم جدا میشن و زندگی زناشویشون از هم پاشیده. چون دقیقاً مثال میخورد به این موضوع، من اینو مطرح کردم و در پایان زندگی این آدم که قرار اون جایزه بزرگ رو بگیره و قرار بهش جایزه بدن، خیلی قشنگ بازنمایی میشه این موضوع که نسبت به اون یافته علمی هنوز اون شک علمی یا اسکپتیسیزم وجود داره. بنابراین آدمای کمالگرا چه دنبال ثروت باشن چه دنبال پول باشن، سراغ عناصر و پدیده‌هایی میرن که به لحاظ انسانی قابل لمس و درک و احساس و شهود نیستن، اما اون محبت در بین ما وجود داره. یک جمله پایانی از هر استاد میشنویم به عنوان راهکار، اگه چیزی میشه به عنوان راهکار گفت، چون پدیده به نظر میاد اجتماعیه. در خدمت خانم دکتر جهانی.
خیلی کلی و خیلی مختصر بخوام این رو بیان بکنم، شاید اگر بخوایم کار بکنیم، باز تعریف تو حیطه‌های مختلف، یک بحث لذت جویی، تعریف این افراد از لذت، تعریف این افراد از خود ارزشمندیشون، اینکه ارزشمندی اینها صرفا مربوط به یک ملاک و یک چیز خاص نیست، و خب یه سری خطاهای ذهنی در مورد اینها وجود داره، بایدهایی که باید از ذهنیت اینها حذف بشه و مسلما کار خیلی وسیع‌تر از این هست.
آره، یعنی تفکر نقاد کاملا لازم دارم. بسیار متشکرم. و خانم دکتر مظفری،
من اعتقاد دارم که اون مرگ باوری و اعتقاد به این که زندگی یک بازی زمانی خیلی طولانی نیست و نامحدود نیست که ما همواره در حال دویدن باشیم و ازش لذت نبریم. همون برنامه‌ای که داشتیم، ذهن آگاهی، اگر یاد بگیریم که از چیزی که داریم لذت ببریم و برای چیز بهتر تلاش بکنیم، اون رضایتمندیه، اون حس خوب رو هم میتونیم خودمون داشته باشیم، هم میتونیم به دیگرانی که در زندگی ما هستن اون حس خوب رو بدیم.
بسیار متشکرم از هر دو استاد بزرگوار. سبک زندگی فردی شما که فارغ از این در واقع کمالگرایی رقابتی باشه میتونه کمکتون بکنه. از حوزه اخلاق هم ما اینگونه میگیم که شکرگزاری به عنوان یک ارزش و یک تمرین روزمره بهتون کمک میکنه که از آنچه دارید لذت ببرید و کمتر دچار کمالگرایی نامطلوب بشید. خدا نگهدار.
Thank you. هستی که میرسی؟ من چای دم کردم.
فروشنده میگفت این چای از باقای چای گیلانه.
چای بخوریم خستگیمون در بره بتونیم پروژه رو تموم کنیم.
تا بیا اینجا یه چایی بخوری ماشینت هم درست شده.
الان یه چای تازه دم میچسبه ها.
چای اصیل گیلانی در فرهنگ ما جایگاه خاصی داره. بهار نوش، نوش جان.
زندگی خوب و بد شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه. یه چرخ هست دایره یه زندگی، با لبخند میگذره به سادگی. از همون شروع رویاتو پیدا کن، دیروزتو انگیزه یه فردا کن. تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن. هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه. میبافه کلاف تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره. تکرار این لحظه های میشه سرنوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن. هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. شما شنونده چند لحظه تأمل خواهید بود.
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تأمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی،
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست،
دانشگاه تجربی مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد موند. اگر از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
شاید احساس فشار روانی باعث بشه که ما تو ارتباطامون این روزها بیشتر از هر روز تعارض داشته باشیم، بیشتر از هر روز اختلاف داشته باشیم با اطرافیانمون.
دکتر پرویز آزادفلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
این روزها شاهد هستیم که توی خانواده ها سر مسائل ریز و درشت بیشتر با تعارض و با اختلاف و با بگو مگو مواجه هستیم. خب این اولا طبیعیه. من میخوام همین ابتدا این رو عرض بکنم که معلومه وقتی ما در یک شرایطی داریم به سر میبریم، در یک شرایطی داریم زندگی میکنیم که تو اون شرایط یک موقعیت‌های خاصی حاکمه و یک تنش‌های خاصی حاکمه، ظرفیت روانی ما و توان ما پایین‌تر میاد و این روزها انگار یه ذره‌ای زودتر از کوره در میریم. من نگران این اختلاف ها و تعارض ها نیستم، اما اون چیزی که میخوام مورد تاکید قرار بدم این هست که بسیار مهمه چگونه این اختلاف ها رو حل بکنیم، چگونه این تعارض ها رو حل بکنیم. یک مراجعه پیش من بود و داشت راجع به مسئله که توی خونه براش اتفاق افتاده بود صحبت میکرد. قصه خیلی ساده بود و این بود که آقا وقتی آمده بود خونه، خب طبق معمول الان وقتی وارد خونه میشیم باید یک اصولی رعایت بکنیم، بایستی دستامونو بشوریم، بایستی لباسامون رو عوض بکنیم، ولی مثل این که این آقا خیلی رعایت نکرده بود یا یه قسمت از این دستورالعمل‌ها رو خوب مورد نظر نداشت. توی همین حیث و بیس خانوم خونه اعتراض کرده بود که تو مثلا تحصیلاتت اینه، آخه چرا نباید یه مسئله ساده‌ای که این همه جا دارن راجبش صحبت میکنن رو نتونی رعایت بکنی؟ خب همین تذکر که به ظاهر تذکر ساده است باعث میشه که اون روز یک مجادله بین این خانم و آقا شکل بگیره و متاسفانه حالشون رو بد میکنه، متاسفانه یه خورده فضای خونه و فضای ارتباط تیره و تار میشه. عزیزان باید در نظر داشته باشیم که همیشه ممکنه توی ارتباط یک کسی یک خطایی بکنه، همیشه ممکنه که ما با یک کسی دچار تعارض بشیم، اما خیلی مهمه که بعدن که میخوایم برای حل این تعارض اقدام بکنیم یه چیزهایی رو در نظر داشته باشیم. همیشه بسیار مهمه من پیش از این که با همسرم گفتگو بکنم با خودم یک گفتگویی داشته باشم که آیا میخوام برم اون رو محکوم بکنم یا نه، میخوام این تعارض رو حل بکنم.
چرا تو حرف زدن؟
دوست ندارم بیاد اینجا با حرفاش بین من تو رو به هم بزنه.
واقعا تو زندگی با تو خسته شدم، تو هیچ کاری واسه من نمیکنی.
حرف تو چرا
جواب یعنی چی؟
میگم به تو چرا تو گذشته من بی خود کردی.
گفتگو بایستی یک مؤلفه هایی درش رعایت بشه. اولا زمانش خیلی خوبه که بذاریم یه خورده ای از اون تنش دور بشیم و در یک زمانی که حالا خسته نیستیم، استراحت کردیم، یه چای خوردیم، اونجا بهترین زمانه برای گفتگو کردن. خیلی مهمه مکان حتی الامکان یک مکانی باشه که آرامش بخش باشه و بالاخره عنصر سوم الگوی ارتباطه. اگر فرض کنیم این آقا یا این خانم بیاد بگه که تو اصلا فهمیدی به من چی گفتی؟ به چه حقی فکر میکنی که تو بهداشت و سلامت رو بیشتر از من متوجه هستی؟ خب معلومه که این گفتگوی مناسبی نیست. اما فرض کنین الگویی که قراره استفاده بشه در این گفتگو الگویی است که ابتدا میایم در واقع در اون چیزی که برای ما ایجاد اشکال کرده، ایجاد تعارض کرده، یک زیبایی رو پیدا میکنیم و راجع به اون زیبایی صحبت میکنیم. مثلا فرض کنیم آقای خونه که مورد اعتراض خانم قرار گرفته وقتی رعایت نظافت رو نکرده، حالا که الان اومدن کنار هم نشستن با هم چای دارن میخورن، برمیگرده به همسرش میگه که یه ویژگی در شما هست که فوق‌العاده قشنگه و اون این هست که به عنوان یک مدیر که داری زندگی رو و خانواده رو مدیریت میکنی، با تیزبینی و ریزبینی حواست به همه چی هست. چقدر خوبه که تو حواست بیشتر از من به مسائل هست. اما نمیدونم با وجود این که چیزی رو که میخوام بگم و چیزی رو که پریشب پیش آمد همین توجه بود، نمیدونم چرا وقتی گفتی که حتما باید دستاتو اینطوری بشوری یا حتما باید فلان کار بکنی، این هم در جهت همون مدیریته بود، ولی نمیدونم چرا دلم شکست، نمیدونم چرا حال خوبی نداشتم، چرا من اینطوریم. عزیزان در نظر داشته باشید هنگام گفتگو به جای اینکه بیایم دیگری رو ارزیابی بکنیم، بیایم خودمون رو در مورد اون اتفاق، اون معضل و اون مشکلی که پیش آمده توصیف بکنیم. وقتی مثل این آقایی که مثالش رو زدم راجع به یک مشکل داریم صحبت میکنیم و خودمون رو توصیف میکنیم، شک نکنید که این گفتگو برندش دو طرف خواهند بود. یادمون باشه تو این روزها حساسیتمون بالاست و شاید آستانه تحریک پذیریمون پایینه، بنابراین باید دقت بکنیم که مدل و الگوی گفتگومون مدل مناسبی باشه.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
کارایی و توانایی،
موفقیت سهم انسان‌های پرتلاشی است که رسیدن به مقصد باور آنهاست نه رویایشان. و امروز باور ایران و ایرانی فتح قله‌های علمی جهان است.
دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور.
ما در عصر داروهای مختلف که بودیم، مثلا از زمان رازی که الکل کشف شد، یه ماده مؤثره رو با الکل به بدن رسوندیم. یه وقتی شد که با یه ماده شیمیایی این کارو می‌کردیم. این همه سلول‌ها رو تحت تأثیر قرار میده، از جمله سلول مریض. تو بیوتک ما نقطه زنی می‌کنیم، یعنی فقط با اندام مریض کار داریم، اصلاً با بقیه بدن کاری نداریم. به همین دلیل که خودش بیوه، یعنی عین مدل زیستی کار میکنه، عوارضش بسیار کمه، ولی خب هزینه‌اش بسیار بالاست. ما کل وارداتمون 1.8 میلیارد دلاره، ولی فقط صرفه‌جویی یه سالیانه بیوتکمون 1.8 میلیارد دلاره. یعنی اگر تولید نکرده بودیم 3.6 میلیارد دلار باید سالیانه وارد میکردیم. فقط و فقط بیوتک که کمتر از 20% سهم داروی کشور رو داره، تونسته بیش از نصفی از صرفه جوی ارزی کشور مال حوزه بیوتک بشه.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
ای بی وفا راز دل بشنو، از خموشی من این سکوت مرا ناشنید مگی. ای آشنا چشم دل بگشا، حال من بنگر، سوز و ساز دلم را ندید مگی. امشب که تو در کنار منی، غم گسار منی، سایه سر من تا سپید مگی. ای عشق من خیز و پرده مشو، پیش چشم ترم وقت دیدن او را دید مگی. شده چون مرغ توفان که جز بی پناهی پناهی ندارد، خدا داند. منم ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشاند، به جز این خدا داند. ای بی وفا راز دل بشنو، از خموشی من این سکوت مرا ناشنید مگی. ای آشنا چشم دل بگشا، حال من بنگر، سوز و ساز دلم را ندید مگی. مرا نوشه شنید مگی ای آشنا چشم دل بگوشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندید مگی این شب که تو در کنار منی قلم گسار منی سایه سر من تا سپید مگیر ای عشق من خیز و پرد مشو پیش چشم ترم وقت دیدن او راه دید مگی.
شما شنونده شبکه رادیویی سلامت هستید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سپاس که انتخابتون رادیو سلامت در این لحظه شنونده برنامه فراسو باشید.
فراسو
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موج این برنامه و مسائل سلامت، حفظ سلامت، پیشگیری، توصیه های خود مراقبتی محتوای برنامه فراسو هست. سعی میکنیم بر اساس اولویت های سلامت در کشورمون آنچه که باید درباره مشکلات شایع سلامت بدونیم و نحوه حفظ سلامت موضوعاتی رو انتخاب بکنیم که با حال هوای فعلی نیازها همخوانی داشته باشه. موضوع کبد چرب موضوع این برنامه ماست. دعوت میکنم شنونده باشید. تعدادی از بیماری ها واگیر هستند و قابل انتقال هستند از راه های مختلف، از یک فرد به فرد دیگه، حتی مشترک بین انسان و حیوان، و تعدادی از بیماری ها هم غیر واگیر هستند. ما گروهی از بیماری های غیر واگیر شایع رو در کشور باهاش مواجه هستیم که با سبک زندگی ما ارتباط مستقیمی داره. دلایلش از عوامل خطر این بیماری ها بیشتر در برنامه های فراسو خواهیم گفت و موضوع امروز ما هم کبد چرب هست، یکی از این مشکلات شایع. درسته که الان اولویت ما همه‌گیری بیماری کووید هست که باز هم رو به اوج هست در کشور ما و ما در موج دیگری به سر میبریم، اما همزمان نباید از سایر مشکلات سلامت که میتونه بدون علامت هم پیش رونده باشه غفلت بکنیم. یکی از این مشکلات کبد چرب هست. درباره عوامل خطر ابتلا به کبد چرب بیشتر خواهیم گفت، چقدر درمان پذیر هست، چقدر میتونه به عقب برگرد.